فدراسیون گزینه هایی رو انتخاب کردن و انشالله تا این هفته هم اعلام میشه. ولی در رابطه با انتخاب مربیان، البته این کار از طریق سازمان تیم های ملی و مشاوره با کمیته فنی فدراسیون کاراته صورت میگیره و همچنین در رابطه با انتخاب مربیان مسابقات کشوری که برگزار بشه، مربیانی که بیشترین عناوین رو شاگردانشون در مسابقات کشوری داشتن رو جزو گزینه‌های انتخابی هستن بررسی میشن و از اون مربیان به کادر فنی اضافه میشه ان شاء الله.
خب آقای فرید خمامی، معمولا وقتی مسابقات قهرمانی کشوری میخواد برگزار بشه، کادر فنی از قبل آماده شده، از قبل مشخص شده، به این خاطر میان حتی بعضی چهره ها و استعدادهای بالقوه حالا به علت بدشانسی های مختلف از جدول حذف شدن و راه پیدا نکردن، میان اونها رو هم انتخاب میکنن. حالا افرادی که مقامم نیاوردن تشخیص میدن که این تعداد افراد هم برای اردوها مناسب هستن. این که شما الان میفرمایید بعد از مسابقات قهرمانی کشور قراره این اتفاق بیفته، میشه توضیح بدید که چرا قراره اینطور بشه؟
استاد بزرگوار، سرمربیان قبل از تا چند روز آینده انتخاب میشن و اعلام میشن، یعنی وظایفشون مشخصه. ولی در رابطه با مربیانی که در کنار سرمربیان قرار میگیرن، فدراسیون تصمیم گرفته از مربیانی که بیشترین عناوین رو بازیکناشون داشته از اونها در کنار.
پس سرمربیان مشخص،
سرمربیان قبل مشخص میشه، ضمن اینکه کمیته فنی ما هم در فدراسیون در سالن مسابقه حضور داره و به سرمربیان ما مشاوره میده.
خب هنوز مشخص نشده که چه افرادی قرار سرمربی باشن یا نه، بعدن میخواید همه رو
چیز کرده، انتخاب کرده و داره انشالله تا چند روز آینده هم در قسمت بانوان هم در قسمت آقایان برسامی اعلام میشه.
خب در مورد اردوی بزرگسالان هم میشه اشاره‌ای بفرمایید که حالا با توجه به اینکه قرار آبان ماه مسابقات جهانی در دبی برگزار بشه، وضعیت اردوها به چه صورت هست؟
اردوهای تیم ملی بزرگسالان نحوه برگزاری و انتخابی‌هاش در قسمت بانوان و آقایون متفاوت هست. در قسمت بانوان قهرمانی کشور برگزار شده، نفراتی که مازاد، یعنی کسانی که سهمیه نگرفتند و به اردو دعوت شدن به تشخیص کمیته فنی که در سالن حضور داشت، اینها به صورت پلکانی انتخابیاشون رو زدن. یک نفر در اوزان انتخاب شده، در یک وزن دو نفر انتخاب شده، اونم به واسطه اینکه نگاه به مسابقات تیمی جهانی هست دو نفر انتخاب شدن، اومدن انشالله جمعه با نفراتی که برونز گرفتن میزنن و بعد با نفرات دوم و اول میزنن، تیم ملی ما مشخص میشه، به صورت پلکانی انتخابی میزنن و همچنین یک عده که داره رنکینگ بودن در مسابقات روسیه هم انشالله شرکت میکنن. آقایون
اتفاقا سلام دارید آقای فرید؟
بله دارم، یه لحظه چیز.
بله،
در قسمت آقایون ما قبل از اینکه کشوری بزنیم یه انتخابی داشتیم، یه دعوت شدن، بعد کشوری رو هم زدیم، اونها هم اضافه شدن. دیروز و امروز انتخابیاشون برگزار شده و امروز هم داره برگزار میشه، فکر کنم یکی دو ساعت دیگه و نفرات مشخص میشن و بقیه داستان که داخل اردو قرار میگیرن. تیمی که رنکینگ داره و برای روسیه میره، اگه نیازی هست من اسامی رو اعلام کنم.
نه، فقط می‌خواستم در مورد مسابقات روسیه هم بفهمم که این مسابقات به چه عنوان داره برگزار میشه، در چارچوب
کارتوانی هست که فدراسیون جهانی داره و ما اونها که رنکینگ دارن میتونن در این مسابقات شرکت بکنن. فدراسیون بر اساس برنامه‌ای که برای مسابقات جهانی بزرگسالان در امارات در آبان ماه داره، تصمیم گرفته که در مسابقات روسیه هم شرکت بکنه، ان شاءالله که این اتفاق بیفته.
خب حد فاصله مسابقات روسیه تا مسابقات جهانی دبی، مسابقات بین المللی دیگه هم ظاهرا هست که یه مسابقه کارتوان هم باید در ترکیه برگزار بشه.
ترکیه فکر میکنم تیم های پایه برگزار شده و تصمیم که فدراسیون داره فقط میخواد در روسیه شرکت بکنه.
بله، مسابقات روسیه دقیقا کی هست؟ اواخر ماهه یا میخوره به مهر ماه؟
فکر میکنم که همین مهر ماه برگزار میشه.
مهر ماه برگزار میشه. تشکر میکنم از آقای مازیار فرید خمامی. اصلاح میکنم، دبیر سازمان تیم های ملی کاراته فدراسیون کاراته. اگر توضیح دیگه ای هم هست ما در خدمتتون هستیم.
استاد خیلی سپاسگزارم، وقتی که به من دادید متشکرم.
روزی خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدار. عزیزان شنونده، با توجه به اتفاقاتی که برای تکواندوی کشور ما در چارچوب بازی‌های المپیک توکیو افتاد، خب صحبت‌های خیلی زیادی شد، جلسات متعددی فدراسیون بعد از بازگشت تیم به کشورمون برگزار کرد و در اون جلسات در واقع به نوعی آسیب شناسی کردن و در نهایت دلایلی که فدراسیون آوردن باز مورد انتقاد منتقدین فدراسیون قرار گرفت و همه در واقع به یک مسئله معتقد بودن که نیازی نبود که 3-4 هفته این جلسات برگزار بشه با توجه به دلایل و علل باختی که فدراسیون در پایان این جلسات به عنوان بیانیه صادر کرد. میتونست این بیانیه رو همون روز اول هم اعلام بکنه، به طوری که این بیانیه در قسمتیش در همون مصاحبه های محل مسابقه بعد از پایان رقابت ها اعلام شده بود. علی حال من فکر کنم جامعه تکواندو منتظر هستن که ببینن چه اتفاق دیگه‌ای در بخش بانوان و یا امکان داره در بخش آقایان در کادر فنی بیفته. هفته گذشته آقای فرهادیان مدیر رئیس سازمان تیم‌های ملی تکواندو اشاره کردن که کادر فنی تیم‌های ملی مردان و بانوان تا اوایل هفته آینده یعنی این هفته مشخص خواهد شد. ظاهراً یک جلسه هم در رابطه با اتفاقات تکواندو در بخش بانوان قرار بیفته که اگه خاطرتون باشه ما هفته گذشته ارتباط تلفنی داشتیم با سرکار خانم سروی نایب رئیس فدراسیون تکواندو، ایشون هم اشاره کردن که این جلسه قرار برگزار بشه و مجموع نظرات و خرد جمعی تصمیم میگیرن در رابطه با وضعیت کادر فنی. اما من فکر میکنم به شخصه با تجربه‌ای که از دنیای تکواندو و وضعیت فدراسیون تکواندو دارم، باید اقدامات اساسی تر انجام بشه. خب کادر فنی عوض میشه، یک گروهی به فرض میرن، یک گروه جدیدی میان، تغییراتی انجام میشه. اما اگه قرار بشه که ما همون کیفیت و همون برنامه ریزی و همون طراحی که از برزیل تا توکیو انجام دادیم بخوایم تا فرانسه انجام بدیم، باز دست ما از مدال کوتاه خواهد موند. با توجه به اینکه بعد از مسابقه میراشم حسینی اون صاحبی که آقای فریبرز عسکری انجام دادن، البته ما تو پرانتز بگم که رادیو ورزش خیلی تلاش کردیم که آقای فریبرز عسکری رو راضی بکنیم که در یه گفتگوی تلفنی حضور پیدا کنن و بیشتر باهاشون صحبت بکنیم، این اتفاق نیفتاد. اما برجاز ایشون هم اشاره کردن، گفتن که اگه وضع به همین منوال پیش بره و به همین ترتیب پیش بره، ما حتی امکان داره که برای بازی‌ها و بازی‌های المپیک فرانسه حتی نتونیم سهمیه کسب کنیم، چه برسه به این که مدال بیاریم. من فکر میکنم این صحبت کوتاه آقای فریبرز عسکری در واقع و میشه گفت که وضعیت تکواندوی ما رو خیلی راحت برملا کرد و گفت. اگه خاطرتون باشه ما ظرف 3-4 هفته گذشته با منتقدین زیادی صحبت کردیم، همه معتقد بودن که باید یک راهکار اساسی، باید یک تغییر اساسی انجام بشه. تغییر اساسی نه به این معنی هستش که بریم یه راه سراغ کادر فنی و بگیم این کادر فنی مقصر بوده، این کمیته پزشکی مقصر بوده، این برنامه ریزی مثلا فدراسیون تکواندو مقصر بوده و بیایم توپو بندازیم تو زمین این و اون و بدون اینکه نتیجه بگیریم دوباره همین برنامه ها رو ادامه بدیم، دوباره به همین منوال بریم جلو و بعدش هم که شاد باشیم از اینکه مدال میاریم، اما در دورانی که مدال نمیاریم حتی حاضر نباشیم به یک پاسخگویی ساده و یک عذرخواهی ساده. Thank you.
سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما استاد خطیری و همکاران زحمت کشیدون. در ادامه سلسله برنامه های قوانین کاراته در بخش مبارزه، این هفته میپردازم به قسمت اعمال ممنوعه. اعمال ممنوعه در دو بخش یک و دو گروه بندی شده. بخش اول شامل چهار قسمته که در قسمت اول شامل تکنیک هایی که اصابت شدید داشته باشه بدون توجه به ناحیه امتیازآور حریف، مثل منطقه گلو. شماره دو، حمله به بازوها، پاها، مفاصل و روی پا. سه، حمله به صورت با دست باز. چهار، تکنیک های پرتابی خطرناک و غیر مجاز. این چهار قسمت از بخش یک اعمال ممنوعه داور اعمال میکنه و اخطارها رو شامل میشه. در بخش دوم شامل 11 آیتمه، یا در واقع بگم 11 مورده که به ترتیب خدمتون ارائه میکنم. 1. بزرگنمایی یا تظاهر به مظلومیت. 2. خروج از محوطه مسابقه بدون دخالت حریف که بهش اصطلاحاً جوگای گفته میشه. به خطر انداختن خیش و یا عدم فاصله مناسب که بهش اصطلاح ژاپنی گفته میشه موبوبی. 4. اجتناب از مسابقه به نحوی که از شانس امتیاز گرفتن حریف جلوگیری کنه. 5. عدم فعالیت یا تلاشی برای مبارزه صورت نمیگیره. 6. گلاویز شدن، کشتی گرفتن، هل دادن، گرفتن یا سینه به سینه شدن. 7. گرفتن حریف با دو دست. 8. گرفتن دست یا لباس حریف با یک دست بدون اجرای صحیح تکنیک امتیازآور. 9. حمله با سر، زانو و آرنج. شماره 10. تکنیک هایی که ذاتاً برای حفظ ایمنی حریف قابل کنترل نیستن. 11. صحبت کردن یا تحریک حریف. عدم اجرای دستورات داور وسط. عدم رعایت اصول اخلاقی. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که چون ما به کلیات نمی پردازیم، فقط جهت آشنایی هست، در واقع هر بخش و هر آیتمی که خدمتتون ارائه کردم توضیحات مفصل و کاملتری داره که از حوصله این برنامه خارجه. در برنامه آینده پیرامون فاصله مناسب، جهت اجرای تکنیک های کاراته در رده جوانان، امید، بزرگ سالان و اخطارها و جرایم توضیحاتی را خدمت شما عزیزان خواهم گفت. تا هفته آینده خدا نگهدار.
تشکر میکنم از استاد فرهاد خطیری که هر هفته زحمت میکشن و سعی میکنن که قوانین داوری در مبارزه یا همون کمیته رو به زبان ساده برای ما توضیح بدن. خب قوانین داوری در تمامی رشته های رزمی از یک پیچیدگی خاصی برخوردار هستش، به خاطر همینه که همه کس نمیتونن برن این قوانین یاد بگیرن و همه کس هم نمیتونن داور بشن و این مسئله رو ما سعی کردیم که در هر برنامه به زبان ساده بیان بکنیم تا افرادی که احیانا تماشاچی یک مسابقه کاراته هستن حداقل بدونن که امتیازاتی که رد و بدل میشه، اخطارهایی که رد و بدل میشه یا فرض کنید علائمی که داده میشه به چه صورت هستش. البته ورزش های رزمی داره یواش یواش میره به سمت و سوی که قوانین داوری به گونه ای در اون ساده طراحی بشه که افراد معمولی هم با دیدن دو یا سه مسابقه در هر رشته بتونن هوای کار و امتیازدهی دستشون بیاد، بدونن که امتیازها حالا به چه ترتیب به حریفان ابلاغ میشه، اخطارها چگونه داده میشه و مثلا اگه ورزشکاری از محل مسابقه فرق دیدنی میکنه در هر رشته ای چیزی که مشترکه، اگه ورزشکاری به عمد از محدوده محل مسابقه خارج بشه حتما اخطار بهش تعلق میگیره و این گونه مسائل باعث میشه که مخاطب بیشتری بیاد و جذب دیدن بازی های مختلف در رشته‌های رزمی بشه، که امیدوارم با توجه به این که خیلی ها معتقد هستند در بین رشته‌های مختلف این کاراته هست که قوانین داوریش یک کمی پیچیده هستش و مردم عادی نمیتونن درکی داشته باشن از اینکه اتفاقاتی که داره تو زمین کاراته میفته چی هست. در هر صورت تشکر میکنم، خدمتتون عرض بکنم که بعد از تشریح قوانین داوری در کمیته میریم سراغ رقابت‌های کاتا و قوانین برگزاری اون مسابقه. خب ارتباط ما برقرار شده با آقای محمد بیرامی از خبرنگاران و متخصصین ورزش‌های رزمی. آقای بیرامی سلام، صبح شما بخیر.
آقای خطیری بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز شما، مجری محترم و همکاران در پخش رادیو ورزش در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. ظاهراً دو روزه که مسابقات کاتا داره برگزار میشه، حالا خودتونم ظاهراً در سالن حضور داشتید و میتونید در رابطه با این مسابقات بیشتر صحبت کنید. درست میگم مسابقات کاتا بود؟
مسابقات کمیته بود.
کمیته بود. بله بله.
بله. خدمتتون عرض کنم که با حضور تمامی اعضای کادر فنی، آقای سچرام روی، آقای حسن روحانی، آقای خاجوی، آقای خدمتتون عرض کنم که ویکساری و دیگر نفرات، رقابت انتخابی تیم ملی در سه وزن منهای 75، این 84 و مثبت 84 کیلوگرم برگزار شدیم. مسابقه به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت برگزار میشه. فدراسیون کاراته و کادر فنی تصمیم گرفتن با برگزاری مسابقات بیشتر و بین نفرات حاضر در حضور، نفر شایسته ترین‌ها رو برای حضور در رقابت قهرمانی جهان که 25 آبان ماه در دبی امارات آغاز خواهد شد گزینش کنن. در 75 کیلوگرم نفرات شاخصی حضور دارن که علی اصغر آتشبری عضو پیشین تیم ملی که در بعد از غیبت بهمن عسکری شانس اول حضور در رقابت قهرمانی جهانی است. بعد از باخت غیرمنتظره در نخستین مبارزه خود برابر محمدزاده از استان گیلان، مبارزات بعدی خودش رو با اقتدار بیشتری پیگیری کرد و در رقبای خود شکست داد. در منهای 84 کیلوگرم علی اکبر دستجانی عملکرد خوبی داشت. مهدی خدابخشی نفرات خودش رو خوب شکست داد. علی اکبر بابا خوب بود و مثبت 84 کیلوگرم کم که خدمتتون هستم که ساله عبوزری استاد مرکزی که در دو سال گذشته پشت سجاد گنجوری موضوع بسیار خوبی رو در رقابت‌های مختلف انجام داده بود، در اینجا هم عملکرد بسیار خوب نمایش داد. علی‌رغم این که در مبارزه نخست برابر مهدی آشوری از ناحیه دینی دچار شکستگی شد، اما مسابقات خودش رو ادامه داد و هر سه مبارزه بعدی خودش رو با پیروزی پشت سر گذاشت. امروز این مسابقات پیگیری خواهد شد و نفرات برتر برای حضور در رخش تیمی و انفرادی انتخاب خواهند شد و نفراتی هم که مجوز ادامه حضور در حضور رو پیدا نمی کنند میتونن در رقابت‌های انتخابی قهرمانی آسیا که اوایل مهر ماه برگزار میشه شرکت کنند. طبق صحبتی که روز گذشته با آقای شهروی داشتیم اعلام کردن که تیمی که مسابقات قهرمانی آسیا اعلام میشه به صورت کامل مجزا از نفراتی که مسابقات قهرمانی جهان اعزام میشن و بیشتر سعی میکنن در مسابقات قهرمانی آسیا میدان رو در اختیار جوانترا قرار بدن و نفراتی هم که از این مسابقات دست کردن با نکر واگذار میکنن میتونن شانس خوش رو در رقابت قهرمانی آسیا بیازمند. ضمن اینکه خبرم خدمتتون هست که ته اوایل هفته آینده و قبل از رقابت قهرمانی رده‌های سنی پایه در مسابقات برای حضور مسابقات قهرمانی آسیا ترکیب کادر فنی تیم‌های رده سنی نوجوانان، جوانان و زیر 21 سال اعلام خواهد شد که فدراسیون در نظر داره. تصاحباتی با مسئولین داشتیم، میدان رو در این بخش هم به مربیان سازنده قرار بده که نفرات خودش رو برای حضور تیم‌های ملی ساخته و مهیا می‌کنن. اگه سوالی هست در خدمتتون.
جناب آقای بیرامی، با توجه به اینکه خب شما کارشناس ورزش‌های رزمی هم هستید، مسابقات مختلفی رو در رشته‌های مختلف از نزدیک دیدید، گزارش کردید، سطح مسابقات به چه صورت بود؟
مسابقات خیلی سطح فنی خوبی داشت.
یعنی ورزشکارا غالبشون آماده بودن؟
بله، مسابقات خیلی نزدیک بود. ما مسابقاتی نداشتیم که با 7-8 امتیاز اختلاف پشت سر گذاشته میشه. من همونطور عرض کردم الیاس محمدزاده از استان گیلان برابر علی اصغر آسیاوری جوانم و با تجربه مسابقات بسیار خوبی به نمایش گذاشت. علی رحیمی از استان اصفهان نمایش خوبی برابر مهدی شهرگل به نمایش گذاشت. اینا نفراتی هستند که میتونن برای حضور در مسابقات حتی قهرمانی آسیا تیم ما رو با پتانسیل بسیار خوب رقابت های قهرمانی که در قزاقستان 28 مهر ماه آغاز خواهد شد اعلام کنند.
28 آذر تا اوایل مهر ماه قراره.
28 آذر تا 1 دی مسابقات قهرمانی آسیا در تمامی ردای سنی در دو بخش آبرن و بانوان به میزبانی قزاقستان در آلماتی برگزار میشه. رقابت هایی که هفته گذشته اتحادیه آسیا برنامه‌اش رو اعلام کرد و این فرصت بسیار خوبیه که بعد از دو سال که رقابت های ردای سنی نوجوانان جوانان به دلیل شرایط کرونا برگزار نمیشد این نفرات بیان خودشون رو در قالب تیم های مختلف بازگشت کنن و به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام بشن. در از بخش رده و سنگین وزن هم سنگچولی آشوری خدمتتون عرض کنم که مهدی قاهری از گیلان نمایش خوبی داشتن. ما میتونیم تیم بخش کمیته تیممون هم برای رقابت های جهانی با نفرات بسیار خوبی به مسابقات اعزام کنیم تا برای شانس کسب چهارمین طلای تیم جهان پیاپی خودمون آزمایش کنیم. البته خدمتتون عرض کنم در مسابقات بعدی که فکر میکنم اوایل مهر ماه بعد از حضور در رقابت های کاراتوان روسیه برگزار میشه زدیالله پورشیر و سجاد گنجزاده هم در رقابت های انتخابی شرکت خواهند کرد. حتی این نفرات هم برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان باید مدعیان حاضر در حضور تیم ملی فعلی شرکت شده. یعنی هیچ تکواندو هیچ کاراتکایی بدون رقابت انتخابی مسابقات قهرمانی جهان اعزام نخواهد شد.
بله خب حالا با توجه به این که شاید بگم مدت بیش از 2 سال هستش که سنین پایه ما و کاراتکاهای این رده سنی در واقع هیچ انگیزه ای نداشتن، در هیچ رویدادی شرکت نکردن، هیچ مسابقه ای ندادن، امیدوار هستیم که حالا با توجه به این که آقای فرید خمامی دبیر سازمان تیم‌های ملی هم اشاره کردن که به زودی مسابقات هم در این رده سنی انتخابی‌هاش برگزار میشه، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که بچه های ما در این رده سنی و انگیزه های لازم رو داشته باشن تا بتونن در این انتخابی ها شرکت بکنن؟
آقای خطیری خدمت رو کنم که همونطور که شما فرمودید ما از اوایل اواسط 90 یعنی مسابقات قهرمانی جهان که در ونزوئلا برگزار شد و تیم ملی کشورمون اعزام نشد و بعد از انتخاب آقای طباطبایی بعد از اون هم که به دلیل شرایط کرونا اصلا مسابقات ردای سنی برگزار نشد باید صبر کنیم مسابقات انتخابی و قهرمانی کشور تیم ملی برگزار بشه نفرات بیان در اردو سطح فنی مسابقات رو ببینیم بعد در این رابطه بتونیم یه ارزیابی دقیق و خوبی داشته باشیم از نفراتی که قرار است مسابقات قهرمانی آسیا اعزام بشن.
من یه سوال دیگه در مورد مسابقات بزرگسالان بپرسم که چه استانهایی رو آماده تر دیدید شما؟ فکر کنم یکیش استان گیلان و یکی هم استان کرمانشاه باید باشه.
بله خدمت رو ارز کنم که آقای فتایی تو استان کرمانشاه و برادران هیجری زحمات بسیار خوبی میکشن، مربیان خوب استان گیلان، استان ایلام، نفرات تکر استان اصفهان داشتیم، پولستان آقای سنچولی و استان مرکزی ما دو نفر داشتیم، مازندران نفرات خوبی داشتیم. اینا استانهایی هستن که واقعا زحمات خوبی کردن. در استانهای دیگه هم نفرات خوبی داشتیم. یه کار خوبی که این دوره فدراسیون تکواندو فدراسیون کالات انجام داد اومد مربیان سازنده که نفرات بیشتری از شاگردشون یا یعنی شاگرده اصلیشون که تو باشگاهشون پرورش یافته بودن و به مسابقات قهرمانی کشور اعزام کردن و نتایج خوبی کسب کردن و معرفی کرد، ازشون تجلیل کرد و قرار است که این مربیان در همین تیم‌های کادر فنی تیم‌های رده سنی پایه مورد استفاده قرار بگیرن. قطعا این میتونه یه انگیزه به مضاعف و بسیار خوبی برای مربیانی باشه که در جای جای نقاط مختلف کشور برای اطلاع کاراته تلاش میکنن، بازیکنان خوب خودشون رو پرورش میدن برای حضور در مسابقه برای حضور در تیم‌های ملی و میتونن که در ادامه همین برنامه رو ما اجرا کنیم و با استفاده از مربیان سازنده بتونیم نفرات بیشتری رو با استعداد بیشتر به تیم‌های ملی معرفی کنیم.
من تشکر میکنم از شما آقای محمد بیرامی، کارشناس و خبرنگار حوزه رشته های رزمی. اگر موضوع دیگه ای هم هست که میخواید بهش اشاره کنید در رابطه با این مسابقات، ما در خدمتون هستیم.
خیلی ممنونم. مسابقات روز گذشته با حضور آقای سلیم رئیس کنترلران سیستم های داوری در شکلی به صورت رسمی برگزار شد و این خودش میتونه به قنای مسابقات افزوده. مرد داورانی هم که استفاده شد بسیار داوران با تجربه خوب دیدن. من تا زمانی که در مسابقات دیدم اعتراض خاصی مسابقات نبود، مسابقات بسیار خوب برگزار شد. امیدواریم که این تلاش ها به این نتیجه خوب هم در رقابت های جهانی امارات کمک کنه.
انشالله ما امیدواریم. تشکر میکنم از شما، انشالله که روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار باشید. خب عزیزان شنونده، علی‌رغم تلاش های ما در رابطه با ارتباط تلفنی با آقای محمد امیر عظیمی رئیس سازمان برگزاری مسابقات فدراسیون جودو نتونستیم ارتباط برقرار بشه. حتما هفته آینده در خدمت ایشون خواهیم بود. از شما عزیزانم که تا این لحظه شنونده برنامه امروز بودید تشکر میکنم. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
روزش قصه ای دارد و قصه
24/10/99 به من یه ویسی داد که گفتش که حالت های سرماخوردگی داره، ولی چون خیلی داره و بویه چشایی داره میگه کرونا نیست، من سرماخوردم.
تا فردا خوب میشم.
آره به شوخی بهم گفت من دارم میمیرم تو یه زنگ نمیزنی. رو گفتم چی شده؟ باره کرونا گرفتم. گفتم خوش باره بیمارستان. گفت نه هیچی نیست، همینجور خوب میشم.
یعنی من همچین چیزی رو به خودم نمی قبولوندم که مهداد مثلا با کرونا از بین بره.
یعنی یه آدم کرونایی هم بشینه بغل مهداد دفونی کرده باشه مهداد نمیگیره.
کرونا زهرش را به فوتبال ریخت. مهداد میناوند در گذشت.
جاش خالیه؟
خیلی خالیه. زمانی که دور هم جمع میشیم و اینا خیلی جاش خالیه. هر بازی پرسپولیس من واقعا منتظرم گوشیمو باز کنم ببینم استوری گذاشته.
صحنه‌ای که از بیمارستان که برادرم به هوش بود میرفتم کنارش و بهش میگفتم که تو اسطوره‌ای مهرداد میناوند، اسطوره، تو خیلی قوی تر از این حرفایی، و دستم هم میکردم جلوش که تو باید برگرد.
کرونا با کسی شوخی ندارد، حتی یک قهرمان.
کرونا را جدی بگیریم.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. شبکه رادیوی ورزش.